بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع علم بدیع، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در علم بدیع، تعریف علم بدیع رو از لغت عرض کردیم، به تعریف اصطلاحیش می رسیم. علم بدیع در اصطلاح، در مصطلحات، معجم مصطلحات گفتن که تزیین الالفاظ اول معانی، زینت دادن لفظ یا معنا به الوان بدیعه، به رنگهای نو، من الجمال لفظی اول معنوی، جمال لفظی و معنوی، رنگ و رونق بدی به چی؟ به لفظ و معنا، این میشه بدیع. و یسمى العلم الجامع لطرق تزیین، علمی که این طرق تزیین رو به شما یاد میده میشه علم معانی، علم بدیع. اصطلاحی دارن میگن علوم ادبیات، یعنی ادبیات مثل خانه سازی است. یه وقت از شما تک تک مصالح رو میارید، تک تک مصالح علم صرف به شما میده، آجر میده، سیمان میده، ترکیب اینها رو با هم دیگه علم نحو به شما میده، یا آجر رو با سیمان چطور باهاش دیوار بسازی، چطور سقف بزنی، با این آهن کجا بخوره، چی بخوره، آهن میشه ربط بین اینها، مثلا همون اعرابش میشه. بعد که اومدی ساختی دیگه سفکاریش تموم شده، نازک‌کاری میشه، علوم بلاغت میشه نازک‌کاری، که حالا فصاحتش حالا تا حد زیادی همون مربوط به همون سفکاری است، بین سفکاری و نازک‌کاری، یه جوری گچه چیه؟ گچه اولی که میزنن، گچه دوم،
گچه کشتش
میشه بلاغت، که حالا تو بلاغت هم این دیگه بدی دیگه آخرین مرحله است. مثلا شما اولا که معانی باشه، که معانی چیا بود؟ علم معانی، مقدم مؤخر کردن و فلان و اینها، کجا پریز بخوره، کجا خروجی لامپ بخوره، اینا میشه علم معانی. این که کجاها روشن‌تر باشه، کجاها تیره‌تر باشه، یه دیوار میخوای شما سنگ کنی، یه دیوار میخوای گچ کنی، سقف رو چجور گچ‌بری کنی، اون طرح و کلی و اینهاش، این میشه علم بیان. علم بدیع هم که دیگه این مسخره بازی های اونجا رو نمیدونم اینجا رو سایه روشن میکنن، اونجا رو چی میکنن، این کاغذ دیواری هایی که یه طرف رو آبی میکنن، یه طرف رو سبز میکنن، یه طرف رو قرمز میکنن، نور پردازی و نمیدونم چی میگنن هالوژن و اینا رو، دیگه علم بدی به شما یاد میده. اونی که شما میرید کاتالوگ به شما میده توی مغازه‌ای که طراحی میکنه، به پای کامپیوتر میگه آقا متراژ رو به من بده، خونه تو بگو چه مدلیه، بیا اینا این طراحیش، این علم بدیه. علم بدی این طرق تزیین رو بلده، میگه من این خونه رو 10 مدل میتونم برات در بیارم، یکی یکی زیباتر، بسته به اینکه تو میخوای نور از کدوم ور بیاد، اتاق خوابت کدوم ور باشه، آشپزخونه کدوم ور باشه، نشیمنت کدوم ور باشه، رفت و آمد از کدوم ور باشه، محرم و نامحرم باشن نباشن، بسته به اینها من مثلا تزیین میکنم، که حالا اونا بسته به اونا اون میشه علم معانی و بیان. شما در نظر میگیرید که این خانه ای که حالا کلیتش ساخته شد، بناش ساخته شد، اون ور اتاق خواب باشه، این ور نشیمن باشه، این میشه علم معانی. در از کجا وا بشه، این میشه علم بیان. نور از کدوم ور بیاد، میشه علم بیان. میخوام پنجره اینوری باشه، پنجره اینور خونه باشه، اونور خونه باشه. و در علم بعدی هم که همش دیگه نازک‌کاری و روبناست، نباشه همیش خللی به ماجرا وارد نمیشه، ولی زیبایی و اون خوشگلی که ملت میبینن که این خونه رو به اون خونه ترجیح میدن. ما یه خونه رفته بودیم دیده بودیم چند وقت قبل، گفت خیلی خونه ترتمیز و اینا، بعد من گفتش که حاج آقا فقط اینجا رو اگه خواستید بگیرید باید چیز کنید، اینجا مش نباید تو دیوار بخوره و نه دیوار میریزه. گفت دیوار کلن چقدر از این دیوارهای پیش ساخته چی چیه؟ میخم بزنید حاج آقا دیوار میریزه. هیچیش بند نیست با این بچه های ما، این بپره با میگه حمله بکنه و بره تو دیوار و دیوار سخت رو سرم خراب میشه. خب بعد خونه نگاه میکنه خیلی تمیز خیلی قشنگ، مردم با اینا کار دارن دیگه. میگفت هویج برای عقل خیلی خوبه. گفت چطور؟ گفت عقل مردم تو چشمشونه، این چشم رو تقویت میکنه، عقل هم که تو چشمه سوغا کنه، نتیجه هویج بخوره عقل زیاد میشه. بله. علاوه ای حال قرآنم حالا در کنار این که صرفی نحوی نه همه چی سفت و قرص، بدیعش هم دیگه در اوجه. چیو؟
معانی رو میتونیم رنگ و لافش بزنیم.
نه بدی یه چیزی جدا از معانی.
نه
آه معنا رو؟
آه الفاظ آره معانی.
خب یه وقت
الفاظ قبول،
تزیین معنا.
تزیین معنا چی؟ معنا توی تقیقات بیشتر نیست.
معنا رو چه شکلی میتونیم تزیین بکنیم؟ یعنی لفظ رو شما طوری بیارید که یه معنای دیگری بفهمانن، اونم باز با لفظه، چون ما که معنا رو که نمیتونیم بیاریم، همیشه لفظ رو میاریم. تزیین معنا به معنای تزیین معنا وسیله لفظ، از فیلتر لفظ.
تزیین بالالفاظ
و المعانی بالالفاظ. آه اینطور
للمعانی.
بله. و همچنین میبینیم که معجم مصطلحات رکز علی جانب تزیین، مرکزیت رو گذاشته رو چی؟ رو بحث تزیین در این علم. و جعله ثانویاً فی تعبیر البلاغی، تعبیر بلاغی تو محل دومه، یه بحث ثانوی است، اصل کار تزیینه. اینی که حالا ساختارم خوب باشه و مساله هم خوب باشه و شمیدم این بحث و اینا، اون محل دومه کاره. خانوما با این چیزا خیلی مصالح و اینا خیلی کار ندارن معمولا. ظاهر خوشگل باشه، تمیز باشه، کثیف نباشه، خاک نداشته باشه، نم نزده باشه، چی نباشه، پرده خورش خوب باشه، پرده قشنگ داشته باشه، اینا براشون بس. حالا دیگه خیلی حتی تو خود جنس پرده میگه با پرده خوشگل باشه، بابا این از اون جنسه، این از این جنسه، این جنسش خیلی بهتره، میگه خوشگل تر. مرحله اول زیبایی کار تزیین. بله. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو محبوب شما کرد و در دل شما زینت داد. این تزیین ایمان یه بحث خیلی مهمه که در روایت فرمود که زینه فی قلوبکم ای زینه حب علی ابن ابی طالب و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اولی دومی سوم، کفر فسوق اسیان. کره علیکم، خیلی قشنگ تطبیقش، خیلی کفر فسوق اسیان. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کیه؟ فسوق کیه؟ چه بده که بعد ایمان اسم فسوق بیاد؟ با علی بیعت بکنن یکی دیگر رو بشونن. تعبیلات قرآن هم عجیب غریبه ها، یه چیزی داره میگه بعد این یکی داره یه جای دیگر رو میزنه. در حالی که همینی هم که ظاهر آدم میفهمه درست، مشکلی هم نداره.
کدوم آیه اول فرمودید؟
ولکن الله حبب علیکم الایمان، یادم نیست حالا، در شهید بهشی آیه میخونم میگونم تو قرآنه، ببین پیدا کنم آیه قرآنه دیگه. آیه کجاست؟ فیهین رکز المعنى القاموسی علی جانب الخلق. تو معنای اصطلاحی مرکزیت با چیه؟ تو معنای اصطلاحی مرکزیت با زیباییشه، تزیین. تو معنای لغوی مرکزیت با چیه؟ با خلق، انشاء، ایجاد، ابداع. پس اساسی و جوهری است در تعبیر بلاغی، نه ضربی از کمالیات. پس تفاوت لغوی و اصطلاحی چی شد؟ تو لغوی مرکزیت روی ابداع، انشاء، ایجاد، توی علم بدی مرکزیت روی تزیینه، روش‌های تزیین، طرق تزیین. خب خطیب قزوینی دو تا تعریف داره که چه بسا اینها یک تعریف هم محسوب بشه. یکاد و فلان یعنی چه بسا، یکاد و یکونان، چه بسا این دوتا یکی بشن، نزدیک است که اینها اینجور بشن. در اولیش میگه که علم بدی علمی است که به وسیله آن شناخته میشود وجوه تحسین کلام بعد از رعایت مطابقت و وضوح دلالت. یعنی بعد از اینکه شما مطابقت رو رعایت کردی، وضوح دلالت رو رعایت کردی، با این علمی کلام تو زیبا میکنی، یعنی فصاحت و بلاغت رو داشت، حالا دیگه داری آراسته میکنی ظاهرش رو، یه بدن سالم داری، حمام هم رفته، حمام لباس زیبا، حالا داری رو اون لباس زیبا کار میکنی، موه ترتمیز شسته شده است، آتشخال نداره، حالا این موی تمیز رنگ کرده رو داره چیکار میکنه؟ آراسته میکنه، شانه میزنه. این دیگه محله آخر تزیینه دیگه، بدی. تو تعریف دومش میگه علمیست که وسیله آن وجوه تحسین کلام دانسته میشود بعد از رعایت تطبیقش بر مقتضای حال. اون مطابقت همینه دیگه، مطابقت مقتضای حال، مطابقت با مقتضای حال بکنه و وضوح دلالت. در واقع این دوتا خیلی فرقی با هم دیگه نداره. یه تعریفش مال التلخیص بود، یه تعریفش مال الایضاح بود. خب جفتش تقریبا یکیست، جفتش مال خطیب هزمی نیست. و این چنین یقصر المعنى الاصطلاحی، تقصیر، تقصیر یعنی حصر، قصر به معنی حصره، یکی از مباحثمون میاد اینجوری حصر میزند معنای اصطلاحی، اینجوری حصر داده میشود معنای اصطلاحی از معنای قاموسی. معنای قاموسی چی بود؟ معنای لغوی. در اظهار اهمیت بدی، اون اظهاری که بدع خلقن، یه خلقی شروع بشود، نه بر مثال، لا علی مثال، یعنی خلق جدیدی باشد، مثال نداشته باشد، الا تحسین الکلام، یعنی کلامی که ایجاد بشود در این حال زیبا هم باشد، و بهرجتهی شکوه و تزیینش، و تزیینهی شریطت ان یطابق مقتضی الحال. پس کلام، تحسین کلام، شکوه کلام، تزیین کلام، به شرط اینکه شریطته، به شرط اینکه مطابق مقتضای حال باشد، و طبق دلاله واضحتن غیر قامدتن او ضائفه، به شرط اینکه
مقتضای حال در نظر گرفته شده باشه،
بله مطابق مقتضای حال باشه، دلالت هم واضح باشد، نه دشوار باشه، نه سست، ضعف، سست. پس اینا همه در شرطه.
پس اقامزه و ضعف میشن
ضعفه،
ضعف میشن در کلام دیگه؟
نه، قامزه دشوار، ضعفه سست. این معنای اصطلاحی که تمرکز دارد بر تزیین، برخی از درس گیرندگان حمل کردن بر تحدید دورش، یعنی اومدن بررسی کنن که جایگاهش کجاست. اینا اومدن یه عده از کسایی که این بحث رو کردن، اومدن گفتن که آقا منحصر است بحث بدی به صورت صوتی، یعنی بدی فقط وقتی که گفت، یعنی از جهت گفتاری زیبا باشه، در بیان وقتی بیاد گفته بشه، از جهت صوتی زیباست، شنونده براش جذابیت داره، در لحن، در صوتش، کلمات جذابیت گفتاری داره، این میشه بدی. استاد ما در نویسندگی میگفتش که من متنو که مینویسم میخوانم بلند بلند متنو، هر متنو که مینویسم میخوانم، میشنوا، چی؟ اصطلاح خاصی داشت، میشنوایانم این رو. بعد میگفت چون میبینم یه وقتی متن زیباست، ولی زیبایی شنیداری و گفتاری نداره. این خیلی مهمه. یه دو منده گفتن آقا بدی یعنی زیبایی گفتاری شنیداری داشته باشه، یعنی در لفظ که میادم قشنگ باشه. یعنی شما میگید آقا چقدر شین داشت، چقدر سین داشت، چقدر پ داشت، یا مثلا این اول و آخر و فلان اینا، وقتی تو کلام میاد یه جور دیگه است، ضرب آهنگش نمیگیره مخاطب رو، با اینکه کلمات کلمات قشنگی است کنار هم دیگه. خب پس محصولش کردم به صورت صوتی، اومدن گفتن بدی و عروض و قافیه که اینا سه تا علمن، علومی هستن که اساساً اهتمامش به صورت صوتی است در تعبیر شعری. یعنی ما با این ستا اونی که برامون اهمیت داره چیه؟ صورت صوتی، یعنی در صوتش زیبا. چطور قافیه در صوتش شما این وزن داره؟ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، کچلی را بگرفتند و سرش شانه زدند. چی زدن؟
فر ششمان.
این دیگه چه خیلی جدید. این قافیه درش هست، عروض هست، ولی بدی نیست. همه چی داره. حالا اقارتی میگم که به یکی گفتن که تو خیلی طرفدار داری، همه عالم باهات خوبن، باهات موافقن، غیر از 15 تا. خدا و 14 معصوم فقط باهات موافق نیستن، فقط 15 تا مخالف داری. اینا همه چیزش جوره، فقط بدی نداره. خب بحث دوممون، تعریفش پس روشن شد، لغتی و لغوی و اصطلاحی. بحث دومی که داریم تطور اصطلاح است، دوره ها تور شدن، تطور.
ما هم با اصطلاحش کار داریم.
بله ما که با اصطلاحش کار داریم. خلقناکم اطوارا، میگن طرف اطوار داره، اطوار داره، این هی تور میشه، هر سری یه طوره. ادا و اطوار یعنی اطوار واژه قرآنیه، هر سری یه طوره. تطور یعنی تور شدن. این اصطلاح هر دوره یه طور بوده.
اطوار پس غلطه، ادواره.
اطوار با تای دسته دار. خب اصطلاح بدی در مد و جزر افتاده، جزر و مدی داشته در دلالتش نزد بلاغیون قدیمی. همین اینجوری که من ترجمه میکنم شما داشته باشید، کلمه به کلمه میکنم ترجمه میکنم، مصیبت پیدا میشه. برای همین ناچار است از دراستش، چاره ای نیست، از دراستش عبر حقبتین زمنیتین، در گذر دو دوره زمانی. حقبه رو یه وقتی بحث کردیم، کجا بود؟ توی ادبیات بود یا اینجا بود؟ دوره، کمربند، یه دوره. چطور یه کمربند یه دوره رو میبنده؟ یه دوره زمانی که حالا یه ده گفتن 80 ساله، چون یه نسل 80 سال طول میکشه دیگه، برای همین نسل میگن حقبه.
عبر
چی؟ عبره، دور، گذر، عبور. خب پس ما بعد این در گذر این دو دوره زمانی رو بررسی بکنیم چه اتفاقی افتاده. این دو دوره چیه؟ الحقبه الاولى، حقبه اول، مرحله تا قبل از قرن 7 هجری است. حقبه ثانیه، مرحله قرن 7 هجری و ما بعدش. خب تا تو حقبه اول یعنی تا قرن 7 علم بدی چی بوده؟ منظور از علم بدی چی بوده؟ میگفتن علم بدی، منظورشون چی بوده؟ اطلاق شده اصطلاح بدی در این دوره بر شعر حدیثی که، شعر تازه‌ای که، شعر محدثی که شعرای عصر عباسی که اون شعرا مجدد بودن، اون شعرا وقتی شعرای مجدد، شعرای نوآور، شعرای که دوره جدیدی رو بنیان گذاشتن، اون شعری که اونها آوردن رو میگفتن بدی. و آشکار می شود که این شعرا، اون شعرا خودشان اولین کسی بودن که اطلاق کردن این اصطلاح را بر شعر جدیدی که متمایز است از شعر سابق، از حیث جمالیت تعبیر، زیبایی تعبیر و نو بودن تعبیر. خود اینها شعرای عباسی اومدن اسمش رو گذاشتن بدی، یه سری شعر جدید آوردن، مثلا میگم شعر نیمایی، شعر نو. شما میگی شعر نو، شعر نو چیه؟ نیمایوشی اومد یه دوره جدیدی از شعر رو بنیان گذاشت. الان میگن شعر سپید، سر و ته نداشته باشه میشه شعر سپید. نقاشی چی؟ کوبیسم. هر نقاشی که سر و ته نداشته باشه میگن کوبیسم. یعنی شما دیگه الان مهمل ندارید اصلا، هر چی باشه بالاخره وضعی برای صورت گرفت. هر چی بی سر و ته تر قشنگتر، موسیقی، شعر، هر چی سر و ته نداشته باشه زیباتر، جذابتر. بله. خب دلیل ما بر آن این است، آن چیزی که در ترجمه سریع قوانی آمده که گفته که اولین کسی که قائل شد این شعر معروف رو بهش گفت بدی، همین چی بود؟ سریع قوانی بود، مسلم ابن ولید. و این لقب این جنس بدی و لطیف است و جماعتی در این مسئله از او تبعیت کردن. اشهر و همفی، مشهورترین اون جماعت، در این تبعیت ابو تمام تائیس
و لقبه یا لقبه
لقبه هذا الجنس ابو تمام تائیس که تمام شعرش را یک مذهب واحد کرد در همین بدیع و مسلم متفنن متصرف بود در شعرش فنون مختلفی را می آورد و آشکار می شود که معنای قاموسی ترجیح می دهد کفش را در این اصطلاح یعنی اون معنای قاموسیش چی بود؟ نو بودن اون وقت یعنی اون حیثیت معنای لغویش تو این دوره حقبه اولا بیشتره چون افتنان و تصرف که یعنی آوردن به جدید متمایز همت تاقیان علا دلالته اون دوتا سر بودن در دلالتش احسنت ولیکن این جدیدی که مسلم آورد محمود نبود در عصرش به خاطر همین روایت کرد اصفهانی قول یکی از اینها را این کتاب اغانی مال ابوالفرج اصفهانیه اینا الان از قول کتاب اغانی است اغانی در بحث قنا و اینها بوده موسیقی ها و اینها رو بله کی بود میگفت که حضرت آقا کل کتاب اغانی رو خوندن آقای فاطمی نیا میگفتش که خونه ای که توش کتاب اغانی باشه ملائکه از اون خونه میرن خیر و برکت تو خونه نمیاد میگه یکی اومد پیش من گفت بلا و مصیبت سرم داره گفتم اغانی داری تو خونتون همین آقا خودش آورده خیلی هم زیاده هم 30 جلد 20 چند جلد خیلی زیاده توی نرم افزارا داریم کتابش بعد اونجا انواع اقسام شعرا دورا میگه اصلا میگفتم آقا من نرم افزارشو داریم مشکل نداره آقای فاطمی ها گفته حتی خونه هاتون بیرون کنید بله مولا ابوالفرج اصفهانی است دوره شعر و شعرا و موسیقی و رقص و آواز و قضیهش برای همین آقا تو بحث قنا نسبت به فقهای دوره خودش تقریبا میشه گفت سره و بحث قنا و موسیقی رو کلا وارد دوره جدیدی از فقه کرده که تو چی سر نیست بله وارد دوره جدید آقا اینو خودشون تصریح کردن بهش که من آرایی که در بحث قنا و موسیقی دارم تا حالا احدی قائل به اینها نشده و کامل ساختار موسیقی رو عوض کردم بعد در بحث قنا بحث نوعی رو بردم که امام هم متمایل شده بودن به این بحث دیگه آقا در واقع بحث رو کلن عوض کرد اون دیگه کسی که توی جایگاه بالای قرار میگه اصلا نگاهش عوض میشه نسبت امام هم تا قبلش مطلق موسیقی رو حرام میدونستن بعد که رهبر شدند و اینها خیلی بحث موسیقی فتوای امام توی مسائل فتوای امام مثال 50 با فتوای 61 کاملا متفاوت بود دقیقا زد بود چه بسا حالا یه عده میگفتن که یه عده اومدن پیش امام گفتن که آقا از باب تزاحم شما بعد اجازه بدید که موسیقی وارد صدا و سیما بشه وگرنه نظام آسیب میبینه یه عده میگن از باب تزاحم بود که امام این فتوا رو یه عده میگن نه نظر فقهیش واقعا عوض شده امام توی این مسائل که قائل به این حرفا نمیشد در هر صورت امام بنیان اینو گذاشتن آقا دیگه تکمیلش کردن یه عده میگن به خاطر همین که ایشون این کتاب اغانی رو مسلطه و خونده بله شاید همین اغانی بوده آقا فهمیدم من یه دوره کتاب 10 جلدی رو تو اتوبوس خوندم تو مسیر رفت آمد بین شهرها شاید همین اغانی بوده که خوندم حالا در صورت یا خودشون فهمیدم من پیرمرد با این همه وقت کم از اکثر شما جوونا بیشتر مطالعه میکنم همین الان بله فهمیدم با همه این وقت کم و اینها یکی اومد یه متن رو دادن دست آقا گفتن که آقا ما میخونیم شما اینو خط بگردون فهمیدم به یه لحظه بایستا خب این فقط اینجاش شما اگه اینو بنویسید همینجور موندن نگاه کرد این تازگیات این جمعی که رفته بودن برای همین کار جهادی اینا بله بله حفظه الله خب اصفهانی ابوالفرج اصفهانی
بهش را بدن بریم فقط بشین ببینیم
بله من امروز اصفهان با خودم میگفتم گفتم تو این عالم آدم یه وقت میگه آقا تو دنیا که آدم نمیتونه این بزرگان ببینه اون ور میره ببینه اون ور که تقریبا یقینیه که نمیتونی ببینی از همین دنیا آدم آقای بهجت آقای کسی این ور دید که دید ندید اون ور دیگه خوابشو ببینی یا خدا میگه آقا اون من میبینیم اون بر خبری اصلا نیست، اینا رو میشه پیدا کرد. بله، برای همین اصفهانی روایت کرده قول یکی از اینها رو که اومده گفته که درباره این مسئله گفته بوده که اولین کسی که شعر رو فاسد کرد مسلم ابن ولید بود که این شعری رو آورد که مردم بهش میگن بدی، بعدش هم تایی اومد فتفنن فی، اومد اینو تفننش کرد دیگه، خیلی خراب در خراب. پس معلوم میشه خیلی تو دوره خودش طرفداری نداشته این شعر نویه. بله چیز نو معمولا بعد بعدی ها میان میگه عجب چیزی گفت. المیزان تو دوره خودش یکی از منکوب ترین و منفور ترین کتاب ها بود. الان تازه دارم میفهمن چه خبره تو المیزان. دیشب میخوندم که از شهید مطهری ظاهرن اصول جوادی فرمونده بودن که علامه یه بررسی علمی وسیعی کرد تمام شبهات دوره جنگ جهانی اول و دوم و بعدش رو، همه رو مطالعه کرد و المیزان رو نوشت. قبلش رو خونده بودم که دو دور بهار رو ایشون مطالعه کرد.
دو دور
کامل، یعنی 220 جلد کتاب، دو دور کامل بهار رو مطالعه فرمودن، دستبندی کردن و المیزان رو نوشتن. اینش رو خبر نداشتم که یه دورم شبهات رو، یعنی چه کار فکری کرده بود، با برنامه بوده برای المیزان. اینجوری نبود که خب حالا شروع کنیم یه چیزی هم نوشتن، یه چه چیز خوبی داره میاد. یه 20 سال 30 سال بارشو بس. بله. و واقعا هم اینطوری، یعنی شما المیزان هیچی جا نذاشته، هر چی مطلب بوده گفته. یه بحثی تازگی من چون هر روز شاید یه مقداری المیزان مطالعه داره استادم آیه داریم، گفت من نصف شب پا میشم المیزان میخونم. گفت سعی کنیم با میشم شروع کنم المیزان. تازه اون وقت مطالعه هم و چه این مرد چی میگه چقدر میفهمه. ولی دیدم تو این بحثت انما اعظکم به واحده اصلا کامل بحثو عوض کرده علامه، یه چیز دیگه داره میگه. میگه انما اعظکم به واحده ان تقوم، بین یه گوشه فکر بکنیم این پیغمبر مجنون یا مجنون نیست، مستا فرادا، یا دوتا دوتا بریم فکر کنی یا یکی یکی بریم فکر کنی. ما به صاحبکم من جنه از آخر آیه این استفاده میکنیم. میگه قیام برای اینه، پاشین برین یه گوشه خلوت کنین فکر کنین ببینم. قیام یعنی خیلی گوشه خلوت کنین. بقیه میگه قیام بریزید بیرون، من موعظه‌ام اینه که بریزید بیرون قیام کنین. بعد میگه خب تای آیه چیه؟ میگه خالو اونم میگه خب ریختین بیرون، حالا بشین یه خود فکرام بکنیم ببین پیغمبر مجنونه یا نه. ایشون میگه سر و تای آیه به همین جور نمیاد اینجوری. میگه بیاد قیام بکنید، برید یه گوشه از این فضای قیام، یعنی تو این فضای تبلیغات رسانه‌ای خودتون خارج بکنید. این قیامه، قیام در برابر تبلیغات رسانه‌ای. چقدر این حرف پخته است، این مرد این حرفو سال 30 زده رسانه‌ای نبود، یه روزنامه مکتوب یه مجله عکس فاحشه روش مینداختن، ته اوج فساد اون موقع این بوده. الان شما یه حرفو به دنیا بزنید دهنش فهمون. ما به صاحبکم من جننه، یه همچین تعبیر، این صاحب شما مجنون نیست، پیغمبر مجنون نیست، برید یه گوشه تو این عملیات روانی. نه جننه مجنون نیست، تو سوره سبعه آیات آخره. حالا این چی رو بین هلاله این بود، حالا از بحث اون جدانش از بدی هم داره آیه
پیغمبر چیز نداره، پوشیدگی نداره،
نه
روحو داره.
ببینید آیه 46 سبع سوره 34 آیه 46 قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنه ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. پوشیدگی منظور نیست، منظور جنونه، جای دیگه هم گفته همین رو، جنه و نه جنون یا جن زدگی. یادم میگن جنون یعنی جن زدگی. بله سبع 46. خب حالا به مناسبت یه اشاره‌ش، خود همینجا انقدر نکات بدیع علم بدیع توش هست. خب بریم آقا بریم جلوتر به قرآن بعدن میرسی، اگر وقت داریم به قرآن برسی، ایناست که باید ایناست که باید بخونیم. و آشکار می شود که جاهز قد سبق الی هذا المصطلح فی دراسات البلاغیه، سبقت گرفته به این اصطلاح، یعنی قبل از این اصطلاح بود در... یعنی اصطلاحات درسای بلاغیشو که نوشته قبل از این بوده که این اصطلاح بیاد، چون اومده گفته که از خطبای شعرا کسانی هستن که خطابه و شعر جید و رسائل فاخره رو با بیان حسن جمع میکنن، که کلثوم ابن عمرو عتابی اینجوره و کنیش هم ابو عمرو و بر الفاظ و حذفش حذف پیش یحزو حذف رسول مشیش مش روش و مثالش در بدی میگوید جمیع و من یتکلف مثل ذالک من الشعراء المولدین که نحو منصور نمری و مسند ولید انصاری و اشباه این دوتا. و یه دست کسایی هم که تکلف دارن اومدن مثل او میخوان شعر بگن، از شعرهای جدید مثل منصور نمری و مسلم ابن ولید و مانند این دوتا، که اینجا باز دوباره زیرا مسلم ابن ولید رو یعنی از اولین کسانیست که به این بحث اشاره کرد، به بدیعی که مسلم ابن ولید اوورده اشاره کرد. حالا خیلی هم اینا بحث مهمی نیست، حالا فقط تونتون میخوایم بخونیم بریم. و وقتی جاهز ذکر تکلف رو، پس این یعنی که فنه لا یعنی تصنع و تصنی، بل هو یرید و تصویر ارادت هاولا علی الاتیان بالجدید، این منظور تصنع یا تصنیع نبوده، بلکه او اراده کرده تصویر اراده اینها را بر آوردن به جدیدی که قبل از او مثالش سابقه نداشته، سپس این جدید تیار شعری شده. یه تیار رو قبلا گفتیم، عرض کنم که
سنف
بود یه موجی ایجاد کرده، بله موج، یک موج شعری بوده نزد کسی اندما کثر انصارو، یارانش زیاد بودن. و ها هو جاهز یضیف الی اسماء اتباع البدی اسماء اخرى، که حالا در ادامه اسامی دیگران رو هم اضافه میکنه از کسانی که اتباع بدی بودن. میگه عتابی یهدی حذ و بشار فی البدی، عتابی مسیر بشار رو رفت در بدی، و نبود در مولدین اسوب و بدیعن من بشار و ابن حرمه، در کسایی که جدید وارد این مباحث شدن بدیع رو آوردن کسی بدیعش محکمتر از بشار و ابن حرمه نبود. و آشکار میشود که جاهز نقل کرد این اصطلاح رو از راویان، پس او اعتراف میکنه به آن هنگامی که میگوید معلقن، در حالی که تعلیق زننده است بر شعر اشهب ابن رمیله، و میگه این همونیه که روات بهش میگن بدیع، یعنی شعر اشهب رو میگه بدیع، یعنی یه طور شعر بوده بدی، اینو میخوایم بگیم. خلاصه در حقبه اولا یه نحو شعر بوده، یه سبک شعری بوده بدی، یه سبک جدید شعری بوده، همه حرف همینه، همه اینا که داریم میگیم منظور اینه. و او میدیده که بدی مرتبط به ابداع است و عدم مماثله و مشاکلت، که گفتیم معنای لغویش هم بوده، یه حرف جدید. آقا کسی تا حالا این مدل شعر نمیگفت، میشه بدی، یه چیز بدی است، یه چیز جدیدی است. سپس او میبیند که بدی مقصور بر عرب است، یعنی فقط مال عرب بوده، این شعر بدی فقط مال عرب بوده، و به خاطر همین فاقت لغت هم کل فاقه، لغت عرب ها بر هر لغتی فائق شد، و عربت علا کل لسان، نسبت به هر زبانی برتر شد، و رائی کثیر البدی فی شعره، و بشار حسن البدی. حالا اینا رائی تو شعرش بدی زیاد داشت، بشار بدیش زیبا بود، عتابی در شعرش به بدی میرفت به نحو رفتن بشار، یعنی همون مدلی که بشار داشت رو این تیم کرد. و این چنین دیده میشود که بدی مقصور بر عرب بوده، چون لغتشون فائق بر هر لغتی بوده، در قدرتش بر تولید و اشتقاقی که این تولید و اشتقاق قدرت بر تولد ذاتی میدن، تولد ذاتی مساعد بر تفجیر طاقات کامنه، یعنی اونی که در اون انرژی های طاقه، یعنی انرژی طاقات، یعنی انرژی ها، کامنه یعنی انرژی های در درون، پتانسیل، اون پتانسیل تو زبون اینها بوده، اینا آمدن اینو آشکارش کردن. کامن کمین میگه، کمین کرده، مخفی شده، پتانسیل های درون این زبان. پس مبد اون آوردن هر جدیدی را، و در هر دوره هر بار اضافه میکند به شعرهای این تیار بدی اسماء جدیده ای رو. از این موج، موج بدیهی اسمش مثل شعر نو دیگه، هر یه کسی اینو ایجاد کرده، هی هر کی میاد یه چیزی بهش اضافه میکنه،
هی شغل میدن،
شاخ و برگ میدن، هی یه مدل جدید بهش اضافه میشه. و بعد از اینکه بدیع شایع شد در شعر قدیمی ها و در خطبه هاشون، ابن معتز قیام کرد به جمع ضروب آن در کتاب حمل اسم بدیع، پس فکان بذالک اول من افردهو به دراست مستقله. اول کسی بود که اینو کرد یه درس مستقل، علم بدیع رو اصلا او انگار آورد، اینو کرد یه علم جداگونه، علم بدیع شد. ولی خالی از شوائب نمی باشد. ابن معتز هدفش این بوده، از تألیفش خوش گفته که قد ما مقدم کردیم در ابواب این کتابمون بعض آنچه در قرآن و لغت و احادیث پیغمبر یافتیم و کلام اصحاب و اعراب و غیر آنها و اشعار متقدمین از کلامشون، که محدثین به اینها میگن بدیع، تا دانسته شود که بشار و مسلم و ابو نواس و من تقیلهم و کسی قائل به حرف ایناست و سبیل اینها رو رفته، لم یسبقوا الی هذا الفن، میخوام بگیم که اینا سبقت به این فن نگرفتن، ولکن او کثر فی اشعارهم، ولی اینا تو شعر اینها این بدیع زیاد بود، در زمان اینها شناخته شد تا اینکه به این اسم نامیده شد، وگرنه یعنی این صاحب کتاب ابن معتز میگه که من اومدم بگم که بدیع رو اینا نیاوردن، بدیع قبلا بود، این سبک شعری بود، اینها شاخص شدن تو این سبک شعری. پس ابن معتز نفی میکند سبقت محدثین را به این فن و او اعتراف میکنه به کسلتشان در اشعارشون، و اون کسی است که تصریح کرده به آن در نهایت مقدمش، در حالی که میگوید و فقط غرض ما در این کتاب این بود که مردم آشنا بشن که محدثین سبقت نگرفتن نسبت به متقدمین به چیزی از ابواب بدیع. روشنه دیگه ترجمه که من میکنم، آشکاره دیگه انشالله. احسنتون. و ابن معتز کتابش رو 5 باب کرده، استعاره، تجنیس، مطابقت، رد اعجاز کلام بر متقدمه ها، یعنی رد عجز بر صدر، و مذهب کلامی. و ابن معتز منتهی کرده به اینکه ضروب بدیع محصور است در این ابواب 5، ولی اون نظرش این بوده که اضافه هر بابی به اینها ضربی از تأسف و معانده است، یعنی الکی دیگه از سر دشمنی کسی میخواد چیزی، همه اینا رو گفتیم دیگه، کسی هم بخواد چیزی اضافه بکنه از سر کینه و لجبازی و ایناست که میخواد چیزی اضافه بکنه. گفته که مقدم کردیم ابواب بدیع 5 گانه رو و نزد ما کامل است، و کعنی بالمعاند المقرم، و انگار من دارم میبینم کسی که دشمنی داره اعتراض میکنه بر فضائل، میگه که البدی اکثر من هازا، میگه نه بیشتر از اینا بدی، بیشتر از اینا نه آقا، همین 5 تا اگه دشمنی نداشته باشه، اگه دیگه تو کفشت نباشه قبول میکنی. سپس اضافه کرده به این ابواب مجموعه دیگری که اسمش گوشه محاسن کلام و شعر، و هی عنده اسیتون علی الحس و بابها مفتوحون فی نظر ال اضافه و مخالفه. این البته در نظر او میتونه عصیان بکنه بر حصر، یعنی میتونه حصرش بشکنه و بابش باز است در نظر او برای اضافه مخالفت. این البته تو این دو این که اضافه کرده محاسن کلام و شعر گفته اینو بقیه هم میتونن بهش چیزی اضافه کنن، ولی اون 5 تا رو کسی اضافه کنه دیگه اثر حرمزادگی میشه. کسی که اضافه کرده از این محاسن یا غیر از چیزی به بدی و زیباست خروجش از معنای به معنای و تاکید متن به آنچه شبیه ذم است، تجاهل عارف، هزلی که اراده جدی بهش بشه، تعریض و کنایه، افراط در صفت، حسن تشبیه، اعنات شاعر نفسه، انت، انت یعنی به تکلف انداختن، اشتباه رفتن، خسته کردن شاعر خودش را در قافیه ها و تکلفش و حسن ابتداعات. و چون شعر عربی مثل ما قافیه آخرش نیست، اولشه، مثلا میگن تائیات، یعنی اشعاری که با تا شروع شده. خب و ملاحظ میشه که محدثین جعل الکثیر من هذه المحاسن ابواب، خیلی از اینها رو این بدیع اومدن چی کردن؟ ابوابی از بدیع کردن، یعنی این تو این بخش اضافه کردن دیگه، او فقط دوتاشو گفته بود، بقیه اومدن اضافه کردن. کار بقیه شو انشالله فردا خواهیم خواهد. الحمدلله.